بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بدایی استاد آریانپور 29/6/99 جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان و سروران ارجمندم عرض کنم که ما در ادامه مباحثی که داشتیم به فصل سوم از مرحله اولا از کتاب بدایت الحکمه رسیدیم. توضیحات فصل سوم رو با همدیگه تمام کردیم، تطبیقاتش اجازه بدید تطبیق بکنیم تا وارد اصل بحث بشیم، یعنی بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. فکر میکنم که جا نداشته باشه دور بخوام توضیح مفصل بدم. فصل سوم در واقع فصلی بود که مرحوم علامه طباطبایی ما رو با دو تا مطلب روبرو کرد. یکی این که ما در کنار مفهوم هستی که از واقعیت انتظار میکنیم، مفهوم نام چیستی هم انتظار میشه. از اولی که اوقات تعبیر وجود میشه، از دومی تعبیر ماهیت. نقطه دوم در مقابل قول اون کسانی که معتقد به مشترک لفظی بودن وجود بودن، که میگفتن وجود در هر ماهیتی معنای اون ماهیت هسته، خب لازمی قول به اونها که همون ابوالحسن بفرماییم اشعری و ابوالحسین بصری، که البته من بعدها دیدم که صاحب مواقف میگه ابوالحسن اشعری این اعتقاد رو نداشت، اینو بهش بستن، ولی در تاریخ معروفه ایشون، که لازمه قول اونها این هستش ما در وقتی ما وجود در هر ماهیتی به معنای اون ماهیت باشه، یعنی مثلا انسان موجود است معنای انسان انسان است باشه، قلم موجود است معنای قلم قلم است باشه، خب لازمه حرف اینه که مفهوم الوجود با مفهوم الماهیت در ذهن ما دوئیت و تغایر نداشته باشه. مفهوم علامه در این فصل میخواد که نخیر، اولا هم ما یه چیزی داریم غیر از وجود به نام ماهیت یا هستی و چیستی، یک دو اینکه اینها غیر از همه زائد بر وجود زائد بر ماهیت، یعنی اینها متغایر با هم دیگه هستن. و بعد بیانی رو بیاناتی رو مرحوم علامه واسه اثباتی مطرح میگرن حرف درست کردن، این رو شما به نوع وجدانی میتونید درک کنید، اصلا هیچ نیازی به استدلال نداره. به واسه یعنی شما به وجدان خودتو مراجعه بکنید، میگید که من در مواجهه با این واقعیت خارجی یک هستی ازش فهمیدم، یه حسه، من از این حس وجدانی یک مفهومی بیرون میارم به نام وجود. و همچنین از مقایسه این فلاس با این قندان یه چیزی ازش بیرون میارم به نام چیستی یا ماهیت، یه حسی از به هم دست میده، حس گونگی، که این یه گونه از هستیست، آن گونه دیگر از هستیست، اسمش میگه این ماهیت فلاسی بود در مقابل ماهیت مثلا قندانی، که حس من سرم توی دوتا مفهوم، یعنی حس من تعبیر از علم حضوری دارم میکنم، علم وجدانی، که من ازش این مفهومی وقت انتظام میکنم به نام مثلا ماهیت فلان در ماهیت به هم، یعنی به نام وجدانی، یعنی تفاوت این دوتا مفهوم رو در درون خودم میابم، مثلا استدلال نمیخواد، ولی خب مرحوم علامه استدلال هم میارن، صرف استدلال در این نقطه میارن که جلسه قبل عرض کردم خدمتون و این جلسه فقط تطبیق میکنم. الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیه، زائد گفتیم معنای مغایر متفاوت عارض لها، همچنین عارض بر ماهیت میشه، عارض بر ماهیت میشه، یعنی حمد میشه، الانسان وجود او موجود به این معنا، الشجره مثلا موجوده به این معنا. خب خود مرحوم الان بیان میکنن که به معنا ان المفهوم من احد ما، اونی که از هر کدوم از این وجود و ماهیت فهم میشه، غیر المفهوم من الاخر، غیر از اون چیزی که از دیگری درک میشه و فهم میشه. ادامه میدم، میگن که فلیل عقل ایو جبر دل ماهیه عن الوجود. عقل این توانایی رو داره که وقتی این واقعیت خارجی رو نگاه میکنه، وجود حقیقت وجود یعنی حیث وجود شناسی در واقع هستی شناسی این شیء خارجی، حیثی که از هستی این شیء خارجی حکایت میکنه، از حیثی که چیستیش رو داره حکایت میکنه جدا بکنه. فلل عقل برای عقل است این توانایی، ایو جبر در ماهیه عن الوجود، که ماهیت از وجود تجرید بکنه. منظور ماهیت هم منظورمون اون چیزیه که در مقام سوال از چیستی این شیء خارجی به ما گفته میشه. فیعتبرها، و این ماهیت رو به تنهایی بهش توجه بکنه. فیعتبرها وحدها فیعقلها، و اون رو تعقل کنه. ثم یصفها بالوجود، و بعد اون رو به وجود مثلا متصف کنه، بگه انسان موجودا. عقل ما چنین خاصیتی رو داره، قدرت و توانایی تجرید این دو حیث که از این واقعیت خارجی به دست می اومد رو میتونه اینها رو از هم تفکیک کنه و یکی رو از دیگری هم کنه. و هو معنی العرض، این که بعضی اینها رو از هم تجرید کرد، یکی رو از دیگری هم بکنه، گفت در عنوان داریم یه آرزون لها. این منظر آرزون لها اینه که میتونه وقت وجود رو بعد این ماهیت هم کنه. فلیس للوجود عینا للماهیه ولا جزء لها. بنابراین وجود نه عین ماهیته نه جزء ماهیته. و علتی که این حرف رو میخواد بزنه تحلیلی که بعد از این میاره، که اگه شما گفته که وجود عین ماهیته یا جزء ماهیته، دیگه نمیتونید بگید اینها مغایر همه. حالا ناطقیت جزء وجود شماست، انسانیت عین وجود شما. اگه من گفتم انسانیت عین وجود شما، دیگه نمیتونم بگم اینها مغایره، شما و انسانیت مغایر نیستید. بنابراین من برای اینکه اثبات بکنم که وجود فارغ از اون حس وجدانی که گفتم اصلا استدلال نمیخواد، ما اگر به وجدان خدا مراجعه بکنیم درک وجدان حکایت از تغایر این دوتا مفهوم داره، فارغ از این دوتا میخواد زمینه استدلال آماده بکنه، میخواد بگه اگر که وجود جزء ماهیت و یا عین ماهیت باشه، لوازمی داره، اشکالات و اشوارد هستش که نمیتونه باشه پس، و اون اشکالات رو در قالب این استدلال ها میاره، در قالب این و دلیل علیها میاره. میفرماد که ببینید ان الوجود یستحق صلبه عن الماهیه. صحیحه که شما بگید که مثلا ماهیت انسان موجود نیست، میتونید این حرف رو بزنید، صلب وجود از ماهیت انسانی صحیح هست. همین که میگید صحیح هست، لازمش اینه که وجود جزء اون ماهیت یا عین اون ماهیت نباشه. گفتم مسئلهش مثل مسئله انسان حیوان ناطق است، در حیوان انسان ناطق است، ما نمیتونیم بگید انسان حیوان نیست، انسان ناطق نیست، انسان حیوان ناطق نیست، انسان انسان نیست. نمیشه، هر چیزی خود از خود است و هیچ وقت ما نمیتونیم ذاتی یک شیء از یک شیء جدا بکنیم. اگر وجود نسبت وجود به ماهیت هم مثل حیوان و ناطق به انسان باشه، نمیتونی ازش سلبش کنی. تا گفتیم یعنی چی میگی واسه خودت، حرف بیراد نمیزنی، در حالی که شما که نه این کارو ما میکنیم. نوه من موجود نیست، پول موجود نیست، هم از اینها میفهمیم که پس وجود جزء ماهیت مثلا پول یا مثلا انسان یا شجر بقر هرچه و یا عینش نیست. این دلیله، دلیل تنبهیه، باید به شما تنبه میده این نکته رو. و دلیل علی ان الوجود یستحق صلبه عن الماهیه، شما میتونید از ماهیت یه ماهیت خاص سلبش کنید، بگید مثلا فلان چیز موجود نیست. میگه ولو کان عین ولو کان الوجود، اگر وجود عیناً او جزءاً لاون ماهیت لم یسته خوزال، سر کردن صحیح نبود. لستحال از سلب و عین شی و جزهی انتون محاله که عین شی و یا جزء شی و از اون شی شما سلب کنید، چون هر چیزی خودش خودش هست، ذاتیات یک شی یا اجزای شی رو نمیتونید اون شی جدا بکنید. اگه قبول دارید ذاتیات یا جزءشه یا عینش هست، استدلال اول. استدلال دوم، و ایضاً حمل الوجود علی الماهیه یحتاج الی دلیل. ببینید در همون مثال انسان حیوان و ناطق است، الانسان حیوان و حیوان و ناطق، برای حمل حیوان و ناطق بر انسان نیازی به دلیل استدلال نیست. چرا؟ چون که ثبوت ذاتی، ثبوت شی و ذاتیات یک شی برای آن شی ضروری است. باز هم قاعده بدیهی اولی، هر چیزی خودش خودش است، این قاعده است. این توی باید یادداشت بکنید، جز مواد قواعد توتولوژیک و بدیهی، هر چیزی خودش خودش است، یه قاعده، مثل یه چیزی مثل اجتماع، یه چیزی مثل اجتماع نقیزه محال است. هر چیزی خودش خودش است هم یه قضیه بدیهیه. توابیر توتولوژیک مثلا در موردش به کار میبره اینها. کلام رو بگذارید که نه، عبور کنید، عبور کنید از اون. یعنی هر چیزی خودش خودش است، جزء چین قضای قضایای تحلیلی هست، نیازی نداره که بخواید واسه چه توضیح بیارید، استدلال بیارید. با این بیان، با این بیان اگه پذیرفتیم که در اگه پذیرفتیم که ذاتیات شی و ذات شی برای شی بیان و ثبوت است، که بیان و ثبوت هم هست و عملیست بدیهی، چون اگه شما شی رو به درستی تصویر بکنید خب طبعا ذاتیاتش رو هم میارید. اگه من به شما بگم ماجیک، شما فوری تو ذهنتون این در واقع قطعه داخلی هم به ذهنتون میاد، شما هیچ وقت به شی این قطعه داخلی که از اون رنگ تراوش میشه رو اگر نداشته باشه هیچ وقت بشه میگید ماجیک. یعنی به واسه شما اگه ماجیک رو درست تصویر بکنید میگه خب لازم ماجیک بودن اون مثلا اون پنبه حالا چی هر چی اسمش رو بذاریم قطعه داخلی هستش، رنگ ازش تراوش میشه. ثبوت شی و ذاتیاش ذاتیات شی برای شی بدیهی است. حرف اینه، میگه که اگر که وجود، مفهوم الوجود مغایر با مفهوم ماهیت در ذهن ما نباشد، یعنی عینش باشد یا جزءش باشد، حمل آن بر آن ماهیت نیاز به دلیل ندارد. مثلا در ماهیت، مثلا در ماهیت نفس، مثلا النفس موجوده، اگر که این وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشه نیاز نداره واسش دلیل بیاریم، امر بدیهیه. در حالی که ما میبینیم که نه، عملی بدیهی نیست، واسش استدلال میارن. ما قبول داریم، ماتریالیست ها قبول ندارن. در حالی که اگر عملی بدیهی بود که همه وقت قبول میکردن. مثل مثلا فرض کنم آب خیس است، نیاز بحث ندارد. نمیخوام یه خیسی جزء ذاتیات آب ها جزء لوازم میشه، میخوام یه جزء امور بیان هستش برای آب. اگر که وجود چنین خاصیتی نسبت به ماهیت نفس داشت، نیاز به استدلال نداشت که برای نفس استدلال بیاریم. در حالی ما کل استدلال میاریم، اونا هم تمام دارش رد میارن که رد کنن استدلال ما رو. از این که ما برای حمل وجود و موجود بر یک ماهیت نیاز به دلیل داریم، پی بریم که پس وجود عین ماهیت، این ماهیتی میام از این ماهیت خاص دارد، انسان یا این فلاکس یا نفس یا غول یا سیمرغ، منظورم این پیمانی که پس اینش نیست و مغایر با اونه و زائد بر. و ایضاً حمل الوجود علی الماهیت یحتاج الی دلیل، برای اینکه شما بگید که النفس موجوده یا مثلا غول موجودان، این باید دلیل واسش بیارید. اگه گفتم یا کجا می این حرف رو، میگه بنابر این از این نقطه میفهمیم که فلیس الوجود عینن ولا جزء لها، بنابر این وجود عین یا جزء این ماهیت نیست. چرا؟ لأن ذات الشیء و ذاتیاتهی بینت و ثبوت لشیء، انسانیت انسان برای انسان نیاز به دلیل نداره. انسان انسان، حیوان و ناطق اثبات حیوانیت یا ناطقیت یا حیوان و ناطقیت برای انسان نیاز به دلیل نداره، تو ذاتیاتشه. ولا تحتاج فیه لا دلیل. از همین که استدلال می‌کنیم به این معنی که پس این جزء ذات جزء یا عین ماهیت نیست وجود. استدلال سوم، ببینید ماهیت حقیقی این قسمتش یه جمله‌ایه شما در دروس بعد باش مواجه میشید، یعنی جز اون قضایایی هستش که مرحوم علامه اینجا استفادهش میکنه، ولی شما مثلا دو سه مرحله بر مرحله چهارم پنجم شما در موردش صحبت میکنید که چی؟ که ماهیت حقیقتی هستش که متساوی نسبه هستش به وجود عدم، یعنی نسبت به این که بگیم موجود است یا معدوم است حالت تساوی رو داره، میتونه ممکن، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. این قضیه رو شما توی چهار مرحله بعد واسهتون توضیح خواهند داد. گرچه الان ما حین بحث مثلا تو بحث اصالت وجود دور همین رو تکرار میکنه، بنده به اشاره میکنم و بهتون میگم که میدونم تو ذهن شما یه درگیری ایجاد میشه، ولی ما اینو متوجه هستیم، شما این توجه داشته باشید که این قضیه رو شما بنان اصل موضوع بپذید از ما، که ماهیت در مقابل وجود، ماهیت مخصوصا با تاکید میکنن وقتی میگیم ماهیت، منظورمون این ماهیت خارجی انسان در مقابل وجود خارجی انسان، نه کلی ماهیت، ماهیت انسان و کلی وجود، و همچنین نه کلمت و ماهیت. حواستون اینا باشه ها، ما همه بحثمون در اون شی خارجیه، این ماهیت این و وجود این، نه اون کلی. میگه این ماهیت فی حد ذاتها نه درش وجود اخص شده نه عدم، متصاب نسو بالوجود بل عدم هستش. گاهی ها میتونن موجود باشد اگر علتش باشد، میتونن معدوم باشد اگر علتش نباشد. نکته اول. بعد میگه اگر وجود این ماهیت یا جزء ماهیت بود، شما نمیتونستید که عدم و معدومان رو بر این ماهیت هم بکنید، چون وجود عدم نقیز همه و نمیشه احد و نقیز این رو بعد نقیز آخر هم کرد. از همین جا که ما میبینیم حمل میکنیم و میگیم که مثلا الانسانو یا مثلا فلان ماهیت خاص الانسانو معدومان، فهمیدیم که وجود این ذات این انسان و یا جز ذات این انسان نیست، که اگر بود نمیتونستیم معدومان برش هم بکنیم. مثل باری تعالی، باری تعالی ماهیت نداره، وجود بحثه، هیچ گونه ماهیتی نداره. به خاطر همین هیچ وقت امکان نداره که شما مفهوم عدمی بر خدا ما هم بکنید، چون او عین الوجود، حقیقت الوجوده، در حالی که ماهیات این گونه نیستن. یعنی ماهیات متساوی نیستن، کل خودت موجودن، کل خودت معدوم باشن. حالا در مورد ماهیت ما در فصل بعد بیشتر گفتگو خواهیم کرد. حقیقت ماهیت چیه؟ ماهیت یه حقیقتیه، نه وجود نه عدمه، نه وجود نه عدمه، یه حقیقتیه که میتونه گاهی اوقات با این سمت باشه، گاهی اوقات میتونه با اون سمت باشه، و این جزء اسرار شاید بتونه میگه عالم باشه، که یه همچین حقایقی رو ما در عالم واقعیت داریم که نه وجودن نه عدمه. حالا این که چجوری هم رو گفتگو خواهیم کرد. و ایضاً الماهیت و متساویت و نسبت فی نفسها الالوجود و العدم، ماهیت فی حد نفسها، یعنی وقتی خودش و خودش رو نگاه میکنی، نه اون موقع علتش هست، موقع علتش هست که متساوی نسبت نیست، موجود است فقط، اون موقع علتش نیست معدوم است قطعا، نه بدون لحاظ علتش، فی حد نفسها، فی نفسها به این اشاره میکنه، الماهیت و متساویت و نسبه فی نفسها ها الی الوجود و العدم، نسبت وجود عدم متساوی نسبه است. ولو حالا میخواد استدلالش اینجا میخواد اینجا میخواد بکنه، ولو کان الوجود عینن او جزءن للماهیت استحالت نسبتها الی العدم، چون نمیتونستی ماهیت رو به عدم منصوب بکنی، بگید مثلا الانسان معدومون. چرا؟ چون عدم نقیزشه. استحالت نسبتها الی العدم الذی هو نقیزه، هیچگاه ما نمیتوانیم نقیز و شی را بر شی هم بکنیم. بنابراین از این که میبینیم که گاهی اوقات عدم و معدوم رو بر ماهیت میتونیم هم بکنیم، پی میبریم که ماهیت و وجود اینها متغایر با همی هستن و زائد بر هم هست. خب این تا اینجای ماجرا. البته ما جلسه قبل ماهیت رو بیشتر با همی گفتگو کردیم، داخل این جلسه یعنی از امروز تا حدود 3 یا 4 جلسه دیگه شاید هم بیشتر، بله قطعا بیشتر، شاید به 5 جلسه هم برسه همین 2.5 ساعت، چون مقدمات داره. دوباره برمیگردیم و در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. خب ببینین از چه عدم، خود ایشون هم اشاره میکنن که ما اینجا بحثمون اون مفهوم وجود و ماهیته، ولی خاطر مبارکتون باشه دو جلسه قبل عرض کردم که این بحث زیادت وجود بر ماهیت ضمن این نکته که ما معتقدیم وجود و ماهیت به واقعیت واحد در عالم خارج تحقق پیدا میکنن، اما با توجه به یک نکته معرفت شناسی که وقتی ما از شیء خارجی دو تا مفهوم به ذهنمون میاد، اونجا باید یک تغایری یه چیزی باشه که سبب این تغایر ذهنی ما میشه. این اصل معرفت شناسی ماست تو فلسفه اسلامی که ذهن منفعل از خارج است، و اگر شما از خارج مفاهیم متعددی به ذهنتون میان، پی میبریم که در متن خارج یک تغایری وجود داره. بنده در دو جلسه اینا رو عرض کردم که این زیادت وجود بر ماهیت در خارج هم هست. فقط تأکید میکنم این که میگیم که زیادت وجود بر ماهیت، مرحوم الان داره در فضای ذهنی اینو فعلا میفرماها، این تأکید باز میکنم، خودشون هم تصدیق دارن، ولی ما تو فلسفه که به دنبال مفهوم شناسی نیستیم که. ما اگر از مفاهیم هم گفتگو میکنیم، مفاهیم رو از اون جد گفتگو میکنیم که پلی به خارج هستن، خودشون مد نظرمون نیستن، آینه وارن، خارج داره نشون میده. اینجا مرحل نما فرمات که دارم بیانی میارم مبنی بر زیادت وجود بر ماهیت در ذهن. بنده نکته اضافه تر این عرض میکنم خدمتتون که نه خیر، در متن خارج هم این زیادت وجود داره. یعنی در متن خارج یه چیزی هست که شما دو تا چیز تو ذهنتون منتقش میشه، یه هستی و یه چیزی که از گونگی ها حکایت میکنه. خب این اصل معرفت شناسی ماست. یعنی ببینید ما با هم یه گفتگوی کردیم، گفتیم در دوره همین فصل سه ما گفتیم تغایر وجود و ماهیت رو ما وجدانی درک میکنیم. خب این که من وجدانی درک میکنم، یعنی دارم رو قوه ادراکم تمرکز میکنم، دارم بهش اطمینان میکنم، میگم که اگر در من تغایر مفهومی وجود دارد، یعنی اونجا یه چیزی بوده که سبب شد من تغییر ادراکی، خودم از خودم در نیاوردم، بر ساخته ای از خودم نیست. چون فهمید که مثلا در واقع اثباتش نکتهش تو اینه، یعنی من دارم تکیه میکنم قوای ادراکی، از شما تو پرانتز میپذیرم، ما داریم یه چیزی رو فرض میگیریم، قوای ادراکی ما منفعل محض از خارج است، در حالی که این خودش کجا اینو بحث میکنیم؟ مرحله 11 یه بخشش تو بحث وجود ذهنی بحث میکنیم که مرحله 2، یه بخش هم تو مرحله 11 هستش که ما بحث از علم و عالم و معلوم میکنیم و میخواییم ببینیم علم چجوری. این از شما میپذیرن ما اینجا یک چیزهایی داریم اینو استفاده پیشاپیش استفاده می‌کنیم. من بعد اونجا واسه شما اینو بیان کنم که نفس ما در ادراکش از خارج منفعله، تصرف نمی‌کنه. نمیگم نمیتواند تصرف کند، ما اصل بالدار هم میتونیم درست کنیم، ولی در برخورد اول، برداشت اول تصرف نداره. برخلاف نظر برخی از فیلسوفان دنیای غرب، مخصوصا از کانت به بعد، که اونا معتقدن نه، ذهن ما تصرف میکنه و قالب داره، یعنی با قالب سراغ خارج میده. نه اونا نمیگن که هرچی تو ذهن بود خارجم همونه. اونا میگن ما هیچ وقت به خارج دست پیدا نمی‌کنیم، ما همیشه خارج رو از پشت یه تور میبینیم. دیدی تورا مثلا اون توره خفره‌هاش لوزی شکل باشه، مربع باشه، مستطیل باشه، مثلث باشه، هرچی باشه، شما خارج رو با یه تور میبینید، هیچ وقت خود خارج رو دست نمیارید. حالا دیگه اون دیگه اشکالات برشون خواهیم داشت. این مرزان من نکته بگم، این از رکوب از منتقل شد، یعنی اینجا تنها بحث زیادت مفهومی وجود و ماهیت نیست، واقعا در متن خارج هم این زیادت وجود داره. یک دو عنایت داشته باشید، این خیلی مهمه. زیادت وجود بر ماهیت در متن واقعیت خارجی به معنی های این نیست که ما تو متن خارج مثلا با دو تا حقیقت مواجهیم که به هم چسبیدن ها، به این میگن اتحاد انضمامی. نه منظور این نیست، ترکیب انضمامی. نه منظور ترکیب انضمامی نیست، واقعا یک وجوده، ولی این وجود تو حقش شما یه متن اصلی هست، یه سایه هست. به اون متن اصلی ما میگیم وجود، به اون سایه میگیم ماهیت. ولی یک شما با یک واقعیت مواجه، با تعدد واقعیت مواجه نیستید. یه همچین ادعایی داره میشه، این را داشته باشه. خب
اینجا موقعی کهشون گفتن آرزه بر ماهیته، یعنی تو اول ازیز گفتن میگه که شما
فهمیدین
که
بعد
ما اثبات
میکنه
که نه ماهیت آرزه.
خب بله، خب ایشون مرشی کردن بر اساس گذشتگان دیگه، این تعبیر تعبیری هست که در منظومه وجود داره. بله بعدن خودشون اشاره میکنن، یعنی ایشون اگه اشتباه نکنم یک صفحه و نیم بعدتر یه اشاره کوچیکی میکنن. آره حالا اون رو بهش اشاره میکنیم. بحث اینو دارن میکنن که فضایای فلسفی عکس الحمل، یعنی واقعیتش از این، اگر شما ثابت کردید که اصالت با وجوده، شما نباید بگید الانسان و موجودان. این الانسان و موجودان عکس الحمله، اصلش حاضر وجود انسانونه. میخوام به این اشاره کنم، تیتر مرحوم علامه میگه که وجود زائد بر ماهیته و عارض بر ماهیت، برعکسش رو باید بگیم، بگیم الماهیت و عارضتون در وجود. خود تعبیر عارض هم تعبیر خوبی نیست، ولی خب این رو در سطوح بالاتر تفاوت این حرف ها رو مترجم میشیم. ما فعلا داریم ذهنمون رو آشنا میکنیم با این کلمات، اینا هم داشته باشید، بدایه داریم میخونیم، هیچ استرسی هم نداشته باشید. شما هر چقدر این مفاهیم رو تو ذهنتون بتونید نگه دارید، یک جایی واسش پیدا بکنید، یه فهم مناسبی واسش پیدا بکنید، بردید. این که شما با بدایه فیلسوف قرار بشید، نه این نوع نگاهی وجود نداره. اما فصل چهارم قبول همین حرف رو، ولی خب این شاید مال مطالعات جانبی من بوده باشن، چون موقع که بنده بدایه رو میخوندم شاید بتونم بگم که شعر مبسوط رو نگاه کرده بودم، اصول فضل روش رالیست رو نگاه کرده بودم، به خاطر همین چون اونها دوزم اینجا از این جمله اینجا فهمی عمیق‌تر به دست میوردم، شاید مال این باشه، یعنی میخوام این نقطه شاید شخصی بنده باشه.
خب
بله، از اون جهت که در واقع شاکله اصلی تفکر فلسفی شما با بدایه ریخته بشه. بعد این نقطه هست.
نهایه خود دوباره برگشته بدایه
رنگی خلیه نه هم مثلا دیگه رفتیم جلو. نه 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 واقعا هم بعد از اینکه شما نهایه رو میخونید بعد میاد تو فضای مشاوره یا تدریس مراجعه میکنید به همین متن بدایه، شما یه چیزایی توش میبینید که شاید قبلا گفته ای من اینا رو ندیده بودم. مثلا خود مرحوم علامه اگر مثلا بدایه رو نگاه بکنه باز این نکاتی ممکنه میگه خب دیگه خواست گرد ذهن خاطر مبارکشون باشه. در جلسات قبل عرض کردم انسان ها در شرایط روحی مختلف بر از یک متن واحد برداشت های متعددی میکنن. بگذاریم که اگر شرایط فکریش هم متفاوت باشه باز همین گونه خواهد. یعنی مثلا شما فرض کن دچار انقباض روحی باشید، یک سری یه فهمی دارید، دچار انبساط روحی باشید، شما در کنار بدایه عرفان خونده باشید یک فهمی دارید، حدیث خونده باشید باز یه فهم متفاوت. یعنی میخوام بگم تأثیر داره، این فهم ها رو عمق میده یا که نه سطحی نگه داره متفاوت. خب فصل چهارم در مورد بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. این بحث مهمترین بحث ما در فلسفه صدرایی محسوب میشه. به عبارتی یه سنگ بنای فلسفه صدرایی بر بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت قرار داده شده. واقع مطلب اگر بخواید بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت واسه جوست شما شیرین بشه، لازم هستش که شما چند نکته در موردش بدونید. یکی تاریخش رو بدونید، دو اینکه ثمراتش رو بدونید. شما وقتی این دوتا رو مخرجی بشه بهتر میتونید با این بحث ارتباط برقرار بکنید. تا فردی که نه یه دفعه بریم تو بحث بگیم اینه چی شد، چی میگی، از کجا اومد این حرفا، نفهمیدم. ببینید اول از تاریخش شروع بکنم خدمتتون. همونگونه که خودتون مطالعات کافی در این زمینه داشتید و رفتید همه کتاب‌های تاریخ فلسفه رو پیشاپیش خوندید و استادم هستید و نیازی به گفتن نداره، ما اقلش در دنیای فلسفه در طول این 2400 سال که مثلا از زمان جناب سقراط به بعد منظورمون باشه با دو جریان بزرگ فلسفی مواجه هستیم. یکی فیلسوفان مشائی، یکی فیلسوفان اشرافی. فیلسوفان مشائی کسانی هستند که عمدتاً پیرو جناب ارسطو محسوب میشن و در دنیای اسلام افرادی مانند جناب فارابی، جناب ابن سینا و ابن رشد به عنوان بزرگان فضا محسوب میشن. در مقابل این جریان فیلسوفان اشرافی هست. فیلسوفان اشرافی فیلسوفانی هستند که اگرچه معتقد به فضای عقل و تعقل هستند ولی نسبتی باطن‌گرایی و مکاشفه گرایی هم دارند. یعنی معتقدند که ما باید روی تحلیل و تفسیر نفس هم تکیه بکنیم و از داده هایی که از این طریق دست ما میاد در مواز فلسفه بهره ببریم. خب جناب ارسطو نماینده در واقع فیلسوفان مشاع و مشائی دانسته میشه در یونان باستان. جناب افلاطون هم نماینده فیلسوفان اشراق. در فضای اسلامی عرض کردم برای تابعان ارسطو در فضای اسلامی جناب فارابی و بوعلی و ابن رشد هستند با تفسیرهای خود متفاوت تر. مثلا ابن رشد یه تفسیری داره میگیم ارسطوی واقعی منم، ابن سینا مثلا زده خراب کرده، ولی خب ابن سینا میگه نه من اتفاقا بهترین تفسیر رو دارم. حالا این در این زمینه بحث هسته و شاید بتونیم بگیم که حرف جناب ابن رشد حرف بیرایی نیست. نه از اون جهت که بخوایم جناب ابن سینا رو تضعیف بکنیم، بلکه از این جهت که جناب ابن سینا افزوده هایی بر فلسفه ارسطو دارن، فلسفه ارسطو رو رشد دادن. به نظرم اینجوری صحیح تر هستش. تا با آن افلاطون در فضای اسلامی جناب شیخ اشراق هستش که منطقه تابعیشون شناخته میشه. البته قبل از جناب شیخ اشراق شخصیتی بعد از میلاد مسیح سلام الله علیه به نام فلوتین وجود داره که اوشون رو باید بگیم تابع افلاطون ادامه دهندش هستش و بعد حالا فیلسوفانی مثل شیخ اشراق تابع اینها محسوب میشه. بحث در اصالت و وجود و اعتباریت و ماهیت این مقدمه گفتم که بیام در میان این دوتا نهله فلسفی این بحث چه جایگاهی داشته. واقعی مطلب رو بخواید بحث وجود و ماهیت در فلسفه های مشایی و اشراقی قبل از جناب صدرا به گونه‌ای که همکنون مطرح میشه مطرح نبوده. یعنی این که مسئله به نحو دوران بین اصالت با وجود است یا ماهیت یک واقعیتی داریم، از این واقعیت دو تا مفهوم به ذهن ما می آید، کدومشان اصیل از کدوم اعتباری است، در فلسفه های مشایی و یا اشراقی تا زمان جناب میرداماد مطرح نبوده. ولی این که میگه مطرح نبوده به این معنا نیست که در فلسفه های قبل رگه ها و ریشه هایی برای این مسئله وجود نداره. ما در فلسفه های مشایی و یا اشراقی رگه هایی برای این بحث پیدا میکنیم. شما میبینید که جناب ارسطو تعبیر وجود و ماهیت رو داره، ولی نه به نحو دوگانه که این اصیله یا اون اصیله. اصلا ذهن و نظام فلسفی به سمتی نرفته بود که این رو به عنوان یک مسئله ببینه، این به عنوان یک ارتکاز ذهنیشون یه مطلبی تو ذهنشون بوده و بر اساس همون ارتکاز ذهنی هم مباحثشون رو مطرح میکردن و چون اون گونه مطرح میکردن گاهی اوقات به سمت مثلا به گونه مشک کردن که انگار مثلا فیلسوفان اصالت وجودی هستن، گاهی خودی تعابیری دارن که با فلسفه های اصالت ماهوی همخوانی داره. مثلا شما در دوران اسلامی وقتی با فارابی مواجه میشید، فارابی مثلا یه بحثی داره در مورد این که جزئی بودن جزئی به چیه. مثلا شما میگید که ما یه ماجیک داریم کلیه، همه ما یستق و صدق علا، حالا در مورد این ماجیک حالا چی میشه که میگیم این ماجیک جزئیه اون ماجیک کلیه؟ ملاک جزئیت و کلیت چیه؟ خب قبلا چی میگفتن؟ میگفتن که عوارضشه، میگفتن این قرمزه اون آبیه اون سیاهه، بعد میگفتن که مثلا این قرمزش این رنگش اینجاش رفته ولی اون رنگش اون قرمزه اونجاش نرفته، هنوز رنگش نرفته. میگفتن خب این یا یه قرمزه دیگه اینجا رنگش رفته، خب اون دراز این مثلا فرض بکن کوتاهه، همین یعنی هی میامدن چی کار میگردن برای اینکه این جزئیه رو بخوان معرفی بکنن؟ آفرین، هی عوارض رو زیاد میکردن. در که جناب بفرمایید فارابی اومد گفت که شما میلیارد عوارضم بیا اضافه کن، این از کلیت نمیگذه. شما بگو انسان زمینی آسیایی غرب آسیایی ایرانی قومی نمیدونم بفرمایید خیابون اخلاقی مدرسه فتووت مثلا لباس مثلا چارخونه داره ماست جلو دهنش زده یه رنگش اینجور باز لاد بخون عروف بعید نیستی بعد موارد متعدد استفاده کنه. یعنی شما میتونید چند موردی هم پیدا بکنه لا یمتن استفق علاقه فیلی، یعنی میلیارد قید هم شما اضافه بکنید اونو محدودتر میکنید ولی اونو جزئی نمیکنید. بعد شما زیل این بحثی نکته مدام میگه پس ملاک جزئی بودن چیه؟ اونجا چیشون اشاره میکنه که اون که سبب تشخص جزئی شدن میشه وجوده. آره این نیدم آقایون اینو بهش اشاره کنن و همین تدریس ها بینش ها. من فکر میکنم اینو لابلای کتاب های مرحوم آقای مطهری اینو به دست آوردن. خب اینجا یه رگه پیدا شد، این تعجب وجود در مقابل عوارض. که عوارض چی هست؟ ماهیت هم دیگه جوهر هست، ماهیت هم دیگه اقسام هست. یکی اینجا مطرح شد، یکی هم همه قرنهای چار و پنج، سه چار پنج اوج قبلا نرس یادم دوباره بهتون میگم، قرن سه چهار پنج، سه تا قرن بسیار مهم در دنیای اسلام، هم از جهت حدیثی کلامی فلسفی عرفانی. نهله ها تو این قرن ها هستن که دارن نوز میگیرن و شکل دارن کنن. وقت بگذارید به هر کدوم علاقمندید اون رو کلام تون ستاقن ببینید، حدیث تون ستاقن ببینید، خیلی بهتون کمک میکنه. یعنی هرچی بعدی ها هستن رو اینا. تو این قرن دعواهای متکلم به نقطه ای میرسه که بحث میرسه به بحث اشتراک لفظی وجود، همین بحث ابوالحسن بشری و ابوالحسن بشری که اینجا که یه دعوایی رخ میده فیلسوفان در مقابل این حرف متکلمان شروع میکنن به پاسخگویی، عنوانی رو طرح میکنن به نام زیادت الوجود علی ماهیه. همین فصل سوم خودم به ذهن، اصلا بحث خارج هم نیستم، تو ذهن اینو مطرح میکنن. این هم یکی از اون نقطه هایی هستش که فیلسوفان و فلسفه داره ترجمه میکنه به دوگانه وجود و ماهیت. ولی دقت کنید به عنوان مسئله بهش نگاه نمیکنه ها، که وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است و سنگ بنای فلسفه و موضوعات فلسفه رو با این مفهوم تحلیل کنیم یا با اون مفهوم تحلیل کنیم. خاطر ما وقتون باشه اینقدر میگم که تو موهاتون بره. اصلا ما تو فلسفه مسائل مختلفی داریم، این که وحدت و کثرت عالم چگونه است، نسبت من و شما با همدیگه، من و شما با عالم ملکوت جبروت لاهوت مافوقش نسبتش چیه، وحدت و کثرت حقیقت وجودی ما چیه از حیث وجود، وجود فی نفسه فی غیره، فی نفسه لنفسه لغیره، نه چیه ما از وجود ما کدومی از این هست. آخو ما با انواع اینا الان جو الان این فلاکس یه جوهره، ازا وجود در فل خارج وجود لا فی موضوعه، یعنی برای تو خارج محقق بشه تکیگاه نمیخواد. اما این رنگش چرا از هم بگیدیدم رنگش یه وجود داره، جوهرش یه وجود داره، اینا یه جور وجودن، چه تفاوته؟ این یه ماهیت، اون این کلمه وجود هم کار نرم، این یه ماهیت، اون یه ماهیت، نسبت این دو ماهیت چیه؟ چجوری که این آویزون اونه؟ اصلا میشه من میتونم جداش کنم میگم خدمت شما این سیاهیه اصلا شدنیه؟ چجوریه؟ خواهم این ارز کنم خدمتون که بحث علت و معلول، بحث حرکت، حرکت ها اشتدادی هن یا انحطاطی هن؟ حرکت رو پس کنیم، حرکت تو چی رخ میده؟ الان مثلا وقتی یه درخت بزرگ میشه تو چیشه که بزرگ شدن رخ میده؟ تو یه اندازشه یا تو اون مادهشه جوهره، یعنی تو ذاتشه یا تو اعراضش حرکت داره رخ میده، نسبت اینا چیه؟ یا تو وجودشه؟ یا مثلا علم چی واقعا؟ واقعا این سفیده این صفحه بعد یه چیزی قشنگ میاد این سفیدی نقش بنده میشه فلات اینجا میشه مثلا این طرف ترش میشه قند این طرف اینه؟ حقیقت علم چیه واقعا؟ ماهیت حضور صورت و شی، صورت معنی ماهیته، خوندید تو منطقه فنفس، ماهیتشه که میاد اینجا چیه؟ یا مثلا دارم ثمرات بحث وجود یا ماهیت بودن رو میخوام بگم، میخوام یا میگم به کجاها چشونه میشه، بحث مثلا بلقو و بلفل بودن، تفاوت ما و ملائکه، تغییر و تحول پذیری به چیه؟
این که یه موجودی جلوتره، یه موجود عقبتره، نبی مکرم اسلام موجود برتره، ماها موجود پایین‌ترین، مثلا گیاه هم پایین‌ترن، این علتش چیه؟ اگه ما و نبی مکرم اسلام دوتا همونشون انسانیم و چی شده که اون وجود چی؟ علت تقدم تأخر چیه؟ ماهیت ماهیت تقدم تأخر نداره. انسان انسانه، چطور تو شما باشه چطور من باشه، چی میشه که اون میره بالاتر اون این میاد پایین تر؟ اعراض بشه؟ خب من همون اعراض رو میگذارم. یا مثلا تو بحث مثلا از کنید اثبات باری تعالی، ببینید میخوام بگم مفهوم مرکزی فلسفه شماست که میتونه این پرسش های متعدد رو حل کنه، بهش پاسخ بده، که اگر شما مثلا با مفهوم ماهیت بخواید هر چیز رو تحلیل بکنی یه جور میشه. وحدت عملا حالا بعدا خالصات رو خواهد گفت، هیچ وقت وحدتی رخ نمیده، چون هر چیزی ماهیتش خودش خودش هست. شما هیچ وقت نمیتونید مثلا بگید این فلاکس سیاه هست، سیاه یه ماهیته، فلاکس هم یه ماهیته، اون جوهره، این عرضه، و هر چیزی خودش خودش هست، اینا با هم دیگه قفل نمیشن. چی طرف میشه اینا قفل کنه؟ که مثلا اینا ادعای این هستش اون وجوده که میتونه هم و اتحاد ایجاد کنه، اون عقد فلاک یا عقد هست، اون نسبت حکایت از یک هستی میکنه، یک نوع هستی، هستی لغیر بودن سیاهی، سیاهی وجودی لغیر داره. حالا خانم به شما بگم مفاهیم مرکزی هر فلسفه است که پرسش های اون رو پاسخ میده. من اگه بخوام در قالب مثال واسهتون دوباره یه مثال بخوام بزنم، شما منبری هایی که الان منبر میرن اگه دقت کنید حال و هوا و فضاشون فرق میکنه. اسم نمیخوام بیارم، خودتون تو ذهنتون بیارید. بعضا با مفاهیم حدیثی منبر رو شکل میدن، بعضا با مباحث روانشناسی منبر رو شکل میدن، بعضا با مفهوم ولایت ولی خدا منبرشون رو شکل میدن، بعضا همه حرفاش هم با همون توضیح میدن. بهش با هر سالی پرسی با این توضیح میده، برش میگردونه به اون مفهوم. اونایی که عارف مسلکن تو فضای نفسن، معرفت و نفسن، هر سال و منبر همش به کل معرفت و نفسه، هر حرفی هم میزنه هر جا هم میره آخرش برمیگرده همینجا، میگه اینه که بردمش اونجا و اونی که اونجاست همینه که رفته اونجا. خواهم بگم که فلسفه همینجوره. شما هم خود آدم های دوربرتون، دوستانتون همینه، هر که مثلا یه نفری مثلا بیزینسمن، هر چیزی هست میبازه با فضای بیزینسی، با مفهوم بیزینس، مفهوم مرکزی ذهنش بیزینسه. یه نفر عارف مسلکه با اون تحلیل میکنه، یک نفری بگو فقیهه، همش با مفاهیم فقهی سعی میکنه هر چیزی رو بهش بدی با اون سعی میکنه تحلیلش کنه. میخوام چرا این حرفا رو دارم میزنم؟ به اینا میگن نگاه‌های درجه دو به. میخوام ذهن شما رو حساس کنم که شما وجودی به امور نگاه بکنید، مسائل متعدد فلسفی یک دو تحلیل میکنید، ماهوی به امور نگاه بکنید، مسائل متعدد فلسفی رو با اون مفهوم ماهیت تحلیل میکنید. بعدها وقتی مفهوم وجود و ماهیت رو، مثلا ماهیت رو بیشتر بشناسید و گره های مفهوم ماهیت در تحلیل مسائل رو ببینید، حتما رو بیشتر درک خواهید. یعنی اون موقع این صوت رو اگر گوش بدید میاد راست میاد، انگار واسم با این مفهوم شدنی نیست. ارزم این بود که مباحث وجود و ماهیت به معنایی که وجود اصل است یا ماهیت است، به معنایی که از زمان جناب میرداماد به بعد استاد صدرای شیرازی مطرح شد، قبلش مطرح نشده، قبلش اگر هم مطرح شده بود در این دوتا بحث، که زیر این دوتا بحث آقای نظراتی دادن، بعد دوقا بسن در اساس وجود در سنگاه خود بسارت آمده، نمیتونیم بگیم اساس وجودی یا ماهیتی هم. چون اصلا مسئله هنوز فرق نشده بود، مسئله رو استقرارهای زمانی ایجاد میکنه. اولین کسی که یه خورده میتونیم بگیم بیشتر به این موضوع پرداخت جناب شیخ اشراف هستش. چطور بحث اعتباری بودن وجود که در ادامه همین بحث زیاد وجود ماهیت اینا هستش در مصنفاتش، این مسئله اعتباری وجود بودن وجود رو کنکاش میکنه. فقط در این حد که وجود اعتبار است، نمیخواد بگه ماهیت اصیله و دوگانه رو درست کنه، هنوز ذهن فعال نشده که این خودش این مسئله است، بلکه این ماجرا همچنان ادامه پیدا میکنه. جناب بفرمایید خواجه هستش، بعد فاضل قوشی هستش، سید سند هستش، محقق دربانی هستش، ازش میرسه به جناب محمد باقر میرداماد که ایشون اولین کسی هستش که این دوگانه رو مطرح میکنه که آقا وقتی ما بحث از واقعیت میکنیم و اینکه دوتا مفهوم ازش به ذهنمون میاد و اینها غیر هم هستن، کدوم اصیله؟ بعد میاد شعور مطرح میکنه، میگه بل ماهیت، ماهیت که اصیله. جناب صدر شیرازی معتقد همینه، اما بعد از مدتی نظرش عوض میشه و متوجه میشه نه خیر، این وجود اصیله و ماهیت نمیتونه اصیل باشه و میاد بنای فلسفی خودشون رو طراحی میکنن و شاهد میارن که اگر ما بگیم ماهیت اصیله، اینجاها با این مشکلات برمیخوریم و چون این مشکلات نباید رخ بده، پس باید بنا رو برگردونیم، مبنا این مبنا از اول مشکل داره، مبنا بگذاریم رو وجود. اینجاست این نظام فلسفیشون رو طراحی میکنن و این دوگانه اساس وجود و ماهیت به معنایی که امروز تر میشه تر میشه. حالا ما در جلسه بعد این مقدمه خوبی شد، یعنی من فکر نمیکردم جمع جور بتونیم ذهن رو فعال بکنیم این ماجراش. جلسه بعد ما میایم روی مفاهیم اصالت، اعتباریت، وجود و ماهیت که گفتگوی با هم دیگه میکنیم. خود این مفاهیم آقا اینا که گفتیم سیر این بحث بود که دوگانه وجود از در ماهیت سیرش چی بوده، مثلا داشته نداشته، زمینی قبلا بوده یا نبوده. حالا ما بعد در مورد حق نزدیم تک تک مفهوم ها یه گفتگوی بکنید، اونها چه تصویری داشتن، بعدن چی شد. آیا اعتباریت در نگاه جناب شیخ اشتاق منان اولین نفری که این یه بیانی آورده گفته وجود است که اعتبار است، نگفته ماهیت اصیل است، تا گفتن تاکید میکنن اصلا کلمه اصیل اون وقت تو بحث اعتباری بودن وجودی، وجود مفهوم وجود، مفهوم وحدت، کثرت، چندین مفهوم رو بحث کرده ها، یکیش هم وجود. اونجا گفتم وجود حقیقت اعتباری، مفهوم اعتباری همین، از اعتباری به این معنی که الان شما دارید در مقابل اصل میکنید مطرح نکرد، ولی چون از اونجا این کلمه بر وجود گذاشته شده، ما یه گفتگوی با هم خواهیم داشت ببینیم اصیل و اعتباری از زمان شیخ اشراق به بعد به چه معنایی بود. اینها ابزار فهم این بحثن، یعنی ما سعی می‌کنیم با تاریخ، با ثمره بحث و با بیان ابزارهای فهم بحث که مثلا سیر تطور این مفهوم چی بوده، شما رو نزدیک بکنیم به محل دعوا، انشاءالله که بتونیم آنچه که باید بتونیم منتقل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.